أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف در مورد روایت اسماعیل ابن جابر فرمودن، این روایت مشتمل بر دو بخش بود، یکی صدر روایت، یکی ذیل روایت. صدر روایت این بود: ان شک فی الرکوع بعد ما سجد و ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمز. این صدر روایت بود. ایشون فرمودن این صدر رو امام علیه السلام در مقام تهدید و توطئه و زمینه چینی برای بیان قاعده ای آورده که در ذیل روایت با این فرمایش حضرت که فرمودن کل شیء ان شک فیه و قد جاوزه، شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیرهی فلیمز علیه، برای اون آوردن، برای ذکر اون آوردن. مرحوم مصنف امروز می‌فرمایند که با توجه به اون چی که ذکر کردیم، که گفتیم صدر این روایت ظهور دارد در تهدید و تهدید ظهور دارد در مقام این که در مقام تمهید و توطئه برای قاعده مستفاد از ذیل روایت برمیاد، از اون دونسته میشه که اینکه بعضی از متأخرین آمدند دو چیز رو با هم بهش ملتزم شدن، در این حالی که در صدر روایت قید بعد ما قام رو، یعنی ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمزه، اون قید رو احترازی دونستن، گفتن این قید احترازیه، مفهوم داره. مفهومش چیه؟ یعنی اگر قبل از قیام باشد شک در سجود کرده، متا قبل از اتمام قیام، مثلا نهوض به قیام هم کرده ها، اما هنوز به قیام چی؟ نرس، قیام کاملا نایستاده. گفتن این از تحت قاعده تجاوز خارجه و ما در اینجا نمیتونیم بی خیال این شک بشیم، باید به این شک توجه کنیم و احتیاط کنیم و اعاده کنیم. اینطور در این حال که اومدن در صدر روایت گفته اند این بعد ما قام قید احترازی است و مفهوم دارد، ذیل روایت که رسیده به قاعده، حضرت خواسته قاعده رو بیان کنه، کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه، اونجا اون غیرهی رو عام گرفتن، لفظ غیر رو عام گرفتن، گفتن اون شامل صورتی که دخول در غیر پیدا کرده هر غیری، چه غیر اصلی جز اصلی باشد، مثلا همین قیام نسبت به شک در سجود، و چه جزء فرعی باشد، مثل عرض شود خدمت شما که مثلا نهوض للقیام، یعنی که داره بلند می شود، همون هم که باشه گفتن این غیر میگیره، قاعده فراق جاری میشه. آخه ما نفهمیدیم بالاخره این آقایون قاعده فراق جاری میدونن یا نمیدونن. اگر میگویند در ذیل روایت قاعده غیری که در قاعده آمده است منظور مطلق غیر است، چه جزء اصلی باشد چه جزء فرعی باشد، خب باید اینجا هم بگیره شک که در سجود قبل از قیام، در اون هنگامی که نهوض للقیام کرده، اینجا رو باید بگیره، باید اینجا قاعده فراق جاری بشه، باید بگیم به این شک توجه نکن، التفات نکن. اگر میگویید صدر روایت که فرموده بود ان شک فی سجود بعد ما قام، منظورش از اون بعد ما قام قید احترازی است، یعنی میگه فقط در بعد از قیام هست که این قاعده جاری میشود، خب یعنی قبل از قیام نباید قاعده جاری بشه. بالاخره یک بام و دو هوا که نمیشه، این دو تا صدر و ذیل با هم دیگه، وقتی اون در مقام توطئه و زمینه چیری برای این ذیله، اگر اون مفهوم داره غیر آخر هم باید مقید کنید، اگر اون مفهوم نداره خب بگید مفهوم نداره، چرا اونجا مفهوم میگیرید؟ این دوتا با هم سازگاری نداره. لذا مرحوم مصنف فرمودن درستش اینه که ما بیایم به قرینه صدر عموم غیر رو در ذیل روایت در متن قاعده چکار کنیم؟ تخصیص بزنیم و تقیید بزنیم، بگیم بعد مقام در صدر روایت قید احترازی است، یعنی میخواد بگه اگه قبل از قیام باشد شک در سجود، باید بهش توجه کرد، قاعده فراق جاری چی؟ نمیشود، ولی اون نهوض للقیام کرده. از این ما میفهمیم تو قاعده که میگه که و دخل فی غیره، منظورش از غیر اصلی است مثل قیام، نه غیر فرعی مثل نهوض للقیام، اونا رو چی؟ نمیگیرد. ما از این بیام اونجا رو تقیید بزنیم، پس بگیم قاعده فراق میگه در صورتی که تجاوز کرده ای از محل و در غیرم داخل شدی، اونم نه غیر فرعی مثل نهوض للقیام، نه غیر فرعی مثل حوی لسجود السجود، بلکه غیر اصلی مثل خود قیام، مثل خود سجود. اگر اینجور شد اون موقع قاعده فراغ و تجاوز، یعنی بعد از اینکه شما قیام کردی، بعد از اینکه سجود کردی، حالا شک در چی کردی؟ سجده یا رکوع کردی. اینجا میگن توجه نکن، قاعده فراغ جاری میشود. ما بیایم اینطور در نظر بگیریم قضیه رو که دیگه این اشکال هم برای متأخرین نشود. میفرماید که و مما ذکرنا یظهر، از اونچه که ما ذکر کردیم که گفتیم صدر روایت عرض شود به خدمت شما که بله اسماعیل ابن جابر دلالت دارد بر تقیید شک به چی؟ بعد القیام بودن، که بعد از قیام باشد. این از این. و بعد گفتیم اون صدر ظهور دارد در تهدید و تعیین گستره قاعده فراقی که در ذیل روایت میخواد بیاد، میخواد اینو آورده در مقام زمینه چینی که اون قاعده رو بعد بیان بکنه. پس این در مقام تهدید اون قاعده است و توضیح اون قاعده است و توطئه و زمینه چینی برای بیان اون قاعده هستش. با توجه به این نکاتی که گفتیم آشکار میشود یظهر ان مرتکبه بعض من تأخر، این که اون چه که بعضی از متأخرین مرتکب شدن، که چی گفتن؟ من التزام عموم الغیر، که عبارت باشد این من بیانی است، ملتزم شدن به عموم غیر، گفتن آقا در ذیل روایت که حضرت فرمود کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علی، اون غیره منظور چیه؟ عموم دارد، هم شامل میشه هر چیزی که مغایره با مشکوک باشه شامل میشه، چه جزء اصلی باشد مثل سجود و قیام، چه جزء فرعی و غیر اصلی باشد مثل حوی ال سجود و نهوض چی للقیام، هر کدوم که باشه فرقی نمیکنه. این از این ور اینطور قائل شدن، گفتن اون قاعده عامه، پس بنابراین شک در عرض شود خدمت شما سجود قبل القیام، اون موقعی که داره بلند میشه برای قیام، همون موقع هم میگیره، اینجا هم جاری میشه قاعده. از اون ور و اخراج از شک این واو معیته به همراه این که، یعنی اینو ملتزم شدن، همراه این التزامشون ملتزم شدن به چی؟ به اخراج شک فی سجود قبل تمام القیام به مفهوم روایت. گفتن شک در سجود قبل از این که کاملا بیستد در اون زمانی که تازه نهوض للقیام کرده، این شک از تحت قاعده خارج است به مفهوم روایت. از کجا اینو گفتن؟ گفتن به خاطر که صدر روایت مفهوم قید که اومده گفته که بعد مقام، مفهوم این قید این است که قبل مقام اگر باشد نه، نباید بهش باید به این شک توجه بکنی، التفات کنی و قاعده فراغ جاری نمیشه، باید بری عرض شود خدمت شما که برگردی و سجدت رو انجام بدی، برگردی و رکوعت رو چیکار کنی انجام بدی. میگه این جمع این دو تا بین این دو مبنا و این دو التزام که صدر روایت رو از طرفی اومدن چیکار کردن؟ براش برای قید بعد مقام در صدر روایت قائل به مفهوم شدن، از طرفی هم ذیل روایت رو عام میگیرن، غیر در ذیل روایت در مفهوم بیان قاعده رو عام میگیرن، میگن شامل شک در سجود قبل القیام هم چی میشود؟ همین که مشغول به غیر از سجده شده باشد، مثلا نهوض للقیام داره میکنه، هنوز نایستاده، همون هم میگیره. خب این دو تا ما هم دیگه نمیسازه، بالاخره میگیره یا نمیگیره؟ آقای متأخر میگه این ضعیف اون جدا، این تناقضه، ضعیف است جدا. چرا؟ لان الظاهر ان القیده واردون فی مقام التهدید، چون اولا ظاهر این استش که ظاهر در همه قیود احترازیته، این است که در مقام چیه؟ تهدیده. این که گفته ان شک فی سجود بعد مقام، حضرت فرموده این بعد مقام یعنی مقام توضیح، قید توضیحی نیست، قید چیه؟ احترازیه، میخواد بگه قبل مقام اگر باشد نه، اونجا قاعده فراغ تجاوز جاری چی نمیشه، این در مقام تهدیده. و ظاهر ان تهدید به ذالک توطئه للقاعده، از اون ور ممکن شما بگید خب این صدر روایته، کاری به ذیلش نداره. میگه نه، ظاهر این است که وقتی اومده قاعده فراغ رو در صدر روایت محدود کرده است به صورتی که شک در سجده بعد از دخول در قیام بوده باشد، این است که این میخواد با این کار زمینه چینی برای بیان قاعده کنه، نه که یه قاعده یه چیزی غیر از اون است که در صدر روایت بیان شده، همونو میخواد بگه. بنابراین چون میخواد این کار کنه، پس قاعده هم داره تهدید میکنه دیگه، درست شد؟ وحیه به منزلت ضابطتون کلی، از اون ورم قاعده فراغ تجاوز که ذیل روایت اومده، این به منزله یک ضابطه کلیه است که کمالا یخفا علی من لها ادنا ذوق فی فهم الکلام، و همونطور که مخفی نمیماند این مسئله برای کسی که کمترین ذوق رو در فهم کلام داشته باشه. فکیف یجعل فردا خارجا به مفهوم القید عن عموم القاعده، چجور میشه ما بگیم این یک قاعده کلی است، همه موارد
دخول در غیر رو از جمله شک در سجود بعد از دخول در نهوض الالقیام قبل القیام رو میگیره، و اون وقت بگیم این فرد شک در سجود قبل القیام اندن نهوض الالقیام، این فرد یه فردی است که خارج شده است به مفهوم القید، با مفهوم قید بعدم آقام ان عموم القاعده، از عموم قاعده. بالاخره شما باید یا عمومیت قاعده رو بیاید تخصیص بزنید بگید شامل هر غیری نمیشود، یا اینکه بیاید بگید نه اون قید احترازی نیست. چیکار باید کرد؟ فل اولا، حالا باید چیکار کرد؟ پس از طرفی قاعده ظهور در عموم دارد، از طرفی صدر روایت که در مقام تهدید قاعده است ظهور در تقیید دارد. خب این عامه اون خاصه، جمعش به این است که حمل عام بر خاص بشود دیگه. قاعدش اینه وقتی یک عامی با یک خاصی تعارض میکنن طبیعتاً عرف خاص رو، ظهور خاص رو بر ظهور عام مقدم میدونه، لذا تقیید میزنه اون عموم رو. بفرماید فل اولا ان یجعل هازا، پس اولا این استش که قرار داده شود. هازا یعنی چی؟ یعنی مفهوم قید بعدم آقام در صدر روایت که حضرت فرمود ان شک کف سجود بعدم آقام فلیمزه، مفهوم این قید بعدم آقام و ظهورش در احترازیت و مفهومی که از این ظهور برمیاد، این کاشف قرار داده شود، قرینه قرار داده شود ان خروج مقدمات افعال صلات ان عموم القید، از این که مراد از اون غیری که در ذیل روایت در مقام بیان قاعده آمده است، میگه اونجا که تجاوز کردی دخول در غیر کردی فلیمزه، باید خلاصه امضا بر عملت کنی، رها کنی این شکت رو، اون غیر منظورش چیه؟ مقدمات افعال صلات نیست، خود افعال صلاته، یعنی خود قیام است، نه نهوض للقیام که مقدمه قیام است، خود سجود است، نه بیه نه سجود که مقدمه سجود است. فلا یکفی فی الصلات مجرد الدخول ولو فی فعل غیر اصلی، بنابراین در نماز یعنی در اجرای قاعده فراق و تجاوز در نماز کفایت نمی کند مجرد دخول در ولو در فی فعل غیر اصلی، ولو در یک فعلی که اصلی نیست، مثل حویل سجود، این کفایت نمی کنه. نمیتونی به محض اینکه شما حویل سجود کردی بگی من شک در رکوع کردم پس ولش کن، رکوع نکن، نباید برگردی رکوع بکنی، این کفایت نمیکنه، قاعده جاری نمیشه. فضلاً کفایت مجرد الفراغ، چه برسد به اینکه کسی قائل بخواد بشه به کفایت مجرد فراغ، بگه همینقدر که از این فعل فارغ شدی ولو در هیچ چیز دیگه هم داخل نشدی، الان یه مدتی از اون زمانی که معمولاً درش سجود رو انجام میدادی گذشته، یه مثلا هر شب خدمت شما 10 ثانیه گذشته، همینقدر بگیم کفایت میکنه قاعده فراغ رو جاری کنید دیگه، این که اثر هیچ کی نمیگه. ایشون میگه این تا چه رسد به همچین حرفی، حتی اگه دخول در غیرم به معنای مقدمه افعال صلات، مثل اینکه شک در سجدهش که یه وقتی است که داره نهوض للقیام میکند، شک در رکوعش که یه وقتی است که داره حویل سجود میکند، حتی اگه اون دخول هم کرده بود بازم میگفتیم قاعده فراغ جاری نمیشه، تا چه رسه به جایی که اصلا همون دخول رو هم انجام نده، حتی مشغول نهوض للقیام هم نشده، حتی هنوز نشسته است، حتی مشغول حویل سجود هم نشده، هنوز چی هستش؟ در همون حالت ایستاده مثلا هستش. اینو ما نمیتونیم بیان بگیم آقا اینجا ولش کن رکوع تو سجده تو و انجام چی نده. ول اقبا اعتبار دخول فی الغیر، میگه پس با توجه به صدر و ذیل روایت ما اینو باید بگیم. حالا خود نظر ما چیه؟ بالاخره ما همین ظهور رو میگیم، همین جمع رو قبول داریم، میگه بله قبول داریم. اقوا این است که ما معتبر میدانیم دخول در غیر را، یعنی چی دخول در غیر رو؟ یعنی اون غیری که از افعال صلات است مثل سجود و قیام، نه اون غیری که از مقدمات افعال صلات است مثل حویل سجود و نهوض للقیام، اون نه، ما به اون کار نداریم. میگه اقوا این است که باید حتما برای اجرای قاعده فراق و تجاوز حتما باید دخول در فعل اصلی غیر از اون فعل مشکوک چی بشه؟ انجام بشه، و عدم کفایت مجرد الفراق، و اینکه مجرد فراق از اون فعل مشکوک کفایت نمیکنه، الا انه قد یکون الفراق عن الشیء، این همون حرف اول باز تکرار میکنه، میگه مگر اینکه گاهی موقع هستش که فراق از شیء ملازما للدخول فی غیره، این ملازمه دارد با دخول در غیرش، کما لو فرق عن الصلاه و الوضوء، مثل اینکه فارغ شود از نماز و از چی؟ وضوء. در اینجا در جایی که کسی فارغ از نماز و وضو میشه بعد از یعنی عمل، اونجا اصل همین که بالاخره این عمل تمام شده، این عرشبت دخول در غیر یه جورایی به حساب بیاد، چون حالت بعد العمل یه حالتی غیر از حالت عند العمل و فی اثناء العمل هستش. فإن حالت عدم الاشتغال بهما، چون حالتی که آدم اشتغال به نماز و وضو ندارد، یعد مغایرتا لحالهما، این مغایر با حالت در اثناء نماز و در اثناء وضو بودن هست. ولی لم یشتغل به فعل وجودی، ولو اینکه الان مشغول فعل دیگری نشده، مثلا بگی الان داره غذا میخوره، داره مینوشه، چیزی مینوشه، داره قدم میزنه، راه میره، نه این نشده، اما به هر حال همینقدر که مشغول نماز نیست، مشغول وضو نیست، یک غیر به حساب میاد. پس ایشون چی میگه؟ میگه آقا گاهی موقع هست، پس اونی که ملاکی ایشون میگه دخول در غیره، اونم غیر اصلی، فقط یه بحثی است، گاهی موقع همین تجاوز از محل و فراغ از عمل خودش ملازمه با دخول در غیره، ولو غیر وجودی در اونجا اتفاق نیفتاده باشه، به خاطر اینکه خود همین حالت فراغ از عمل چی به حساب میاد؟ غیر از حالت هر شبت مشغولیت به عمل به حساب میاد از جهت عرف. از این جهت میگه خب ما اینو قبول داریم. بنابراین حرفشون چیه؟ شون میگه ما باید بین فراغ و تجاوز فرق بگذاریم. اگر شک ما در عمل بعد از انتهای عمل، بعد از فراغ عن العمل بوده، یعنی که بعضیا میان بین قاعده میگن اینا دوتا قاعده است، یه قاعده فراغ داریم یه قاعده تجاوز، اگه بعد العمل بوده باشد دخول در غیر لازم نیست. لازم نیست من وقتی شک کردم نماز خوندم یا نه مشغول خوردن و نوشیدن و اینا شده باشم، نه، همین حالتی که الان نشستم و شک میکنم اصلا من نماز خوندم، بلند شدم نماز خوندم، الان بعد نمازمه یا نه اصلا نماز نخوندم، یا اگه نمازی خوندم مثلا سجدهشو درست انجام دادم یا ندادم، همینقدر که الان مشغول نماز نیستم این غیر به حساب میاد. لذا در اینجا ما در قاعده فراغ در شک بعد العمل نیازی به دخول در غیر وجودی نداریم. چرا؟ چون خود همین عدم اشتغال به نماز عرفا غیر به حساب میاد، اما در اثناء عمل عدم اشتغال به اون جزء غیر به حساب نمیاد، باید مشغول به جزء وجودی بعدی اونم فعل اصلی صلات شده باشیم، همونطور که در روایت اسماعیل ابن جابر همچی اومده، فهو دخول فی الغیر به نسبت الیهما، بنابراین دخول در غیر است نسبت به اینا. بنابراین ولاغوایشون چی میخواد بگه؟ خودم اون نکته رو عرض بکنم، میخواد بفرماید که آقا بین قاعده تجاوز فراغ فرق بزنیم. این فرق هم فرق لمی نیست، این فرق مستاقی خارجیه. در صورتی که شک شما در اثناء عمل باشد، برای صدق قاعده فراغ و تجاوز، برای صدق دخول در غیر لازم است که در غیر وجودی شما داخل شده باشی، اما وقتی که شک شما بعد العمل هست، عند الفراغ عن العمل هست، همین که از عمل فارغ شدی و مشغول به اون اولیسی، این حالت غیر به حساب میاد در نظر عرف، در نظر عرف به حساب میاد که شک فشی و دخل فی و قد جاوزه و دخل فی غیره، میگن دیگه الان در حالتی غیر از اون حالت قبلی داخل شده، ولذا میگن قاعده فراغ تجاوز اینجا قطعا جاری چی میشود. و اما تفصیل بین صلات و الوضو، بعد ایشون اشاره میکنه به یک قولی که اومده تفصیل داده بین نماز و وضو، گفته در وضو ما در شک بعد الفراغ از وضو قائل به چی میشیم؟ میگه مجرد فراغ کفایت میکنه، لازم نیست مشغول فعل وجودی دیگری بشه، هم که الان مشغول دیگه وضو نیست، میگیم اینجا قاعده فراغ جاری میشه. اما در نماز گفتن اگه الان نشسته و الان مشغول نمازی است، این کفایت نمیکنه برای فراغ، باید حتما مشغول یک فعل وجودی دیگری شده باشه. بهشون میگیم چرا؟ میگن به خاطر اون عرض شود خدمت شما تعلیلی که امام علیه السلام در مورد شک در وضو بعد الفراغ فرمودن هو حين يتوضع از ذکر و منهو اینه یوشه، گفتن این تعبیر خب راجب وضوع، راجب هر شبت خدمت شما که نماز نیست که، مخصوص به وضوع، و تعبیر هینه شک هم در اونجا عامه، هم شامل صورت دخول در غیر وجودی می شود، هم شامل صورت عدم دخول در غیر چی؟ هر شبت خدمت شما که وجودی، همینقدر که در اون حالت وضوع نیست اونو کفایت میکنه. مرحوم مصنف میگن آقا این تفصیل غلطه. چرا؟ میگن درسته تعبیر هو حینه یتوضع از کرم من حینه شک در مورد شک در وضو وارد شده، ولی این در مقام تعلیله، چون در مقام تعلیله، در مقام اقناع مخاطبه، مخاطب رو قانع کنه. شما وقتی میخواهید یک کسی رو قانع کنید برش علت میارید دیگه، درسته؟ نه وقتی میخواهید کسی رو متعبدش کنید، وقتی میخواهید تعبد بکنید علت نمیگی، که میگه آقا الخمر حرامون، نمیگی لعنه مسکر، وقتی میگی لعنه مسکر علت داریم، علت باید چیزی باشد که قانع کننده باشد. اون که شما رو قانع میکند به این که بعد الوضوء به شکتون توجه نکنید چیست؟ این که در هر عملی انسان اندل فعل بهش بیشتره تا بعد الفعل، حواسش جمع‌تره نسبت به این که غلط انجام نده، اشتباه انجام نده، اصل عمل رو انجام بده نسبت به بعد الفعل. اینه، نه اینکه اندل خصوص الوضوء، این وضوء خصوصیت نداره، درسته فرموده حین یتوضع از کرم منه این شک، اما اون چه که ما رو قانع میکنه خصوصیت وضوء نیست، او چیست؟ مطلق این که فرد در هنگام عمل، اهم از وضوء یا صلات یا هر چیز دیگری، به هنگام نسبت به هنگام شک تواسش جمع‌تره. و این تعلیل با توجه به اینکه گفتیم ممکن شما بگید این تعلیل خاص است، نه، چون تعلیل در مقام اقناع است و این خصوصیت ما رو قانع نمی‌کنه. مطلق عرض شود خدمت شما حواس جمع‌تر بودن عند انجام هر فعلی نسبت به زمان شک در اون فعل، اون است که ما رو داره قانع می‌کنه. پس این تعلیل عام میشه، القاء خصوصیت میشه ازش. حالا که عام شد، شامل صلات و حج و هر فعل دیگری هم چی میشود. و قاعده فراغ رو بعد از هر فعلی ما میگیم درش لازم نیست که داخل در غیر وجودی شود، همینقدر که فعل تمام شد دیگه مشغول اون فعل نیست، غیر صدق میکند، دخول در غیر صدق میکند، ولو داخل در غیر وجودی چی نشده باشد. میفرماد و عمد تفصیل بین عمد تفصیل و بین الصلاه و الوضوء، اما تفصیل بین نماز و وضوء بالتزام کفایت مجرد الفراغ من الوضوء، به این که ما ملتزم بشیم که همینقدر که فارغ از وضوء شده است کفایت می کند، ولو ما شک فی الجزء الاخیر من، ولو اینکه شک در جزء اخیر از وضوء داریم، شک در این داریم که آیا مس پای چپمون رو مثلا انجام دادیم یا انجام ندادیم. این تفصیل با این استدلالی که عرض کردیم که بگیم خود چون تو اون تعبیر گفته هو هین یتوزع از کرمن و اینه شک، نه هو هین الفعل از کرمن و اینه شک، میگه فیارود دو اتحاد و دلیل فعل بابن، این تفصیل رو رد میکند، اتحاد دلیل در هر دو باب فعل بابن، یعنی در باب وضو در باب صلات، همون دلیلی که در باب وضو باعث میشد که مجرد فراغ از وضو ولو ما شک فی الجزء الاخیر من موجب اجرای قاعده فراغ تجاوز بشود، عدم توجه به این شک بشود، عدم اعتبار این شک بشود، همون در صلات هم همون دلیل داره اقتضا میکنه. چرا؟ دلیل که مختص به وضو بود، میگه نه، لان ما وردم من قولی علیه السلام فی من شک فل وضوء بعد ما فرغ من الوضوء، به خاطر اون چه که وارد شده است از فرمایش حضرت در مورد کسی که بعد از فراغ از وضوء شک در وضوء کرده، که حضرت چی فرمودن؟ فرمودن هو وهینه یتوزع از کرمن هوینه شک، از این شخص اون زمانی که خلاصه وضوء گرفت، از اون زمانی که خلاصه شک میکند حواس جمع‌تر هست. میگه این فرمایش حضرت این آمون، این شامل صلات و بقیه عبارات غیر از وضو هم میشود. چرا؟ به مقتضا تعلیل لغیر الوضو ایزن، به خاطر اینکه این مقتضای تعلیله، این آمون لغیر الوضو، این لغیر جار و مجرور متعلق به تعلیل نیست، این متعلق به آم است، یعنی آمون لغیر الوضو، این شامل غیر الوضو هم میشود. چرا به مقتضا تعلیل؟ به خاطر مقتضای چی؟ تعلیلی که در اینجا وجود داره توضیح دادیم، چون تعلیل در اینجا چون در مقام اقناع است باید یه چیزی باشد ما رو قانع کند، خصوصیت وضو که ما رو اقناع نمی کند، او کلیت بحث است که فرد به هنگام عمل وقتی ما داریم کار رو انجام بدیم از بعد از اینکه اون کار تموم شد حواسمون نسبت به اون کار جمع‌تر هستش، این غلبه وجود دارد از اون بابه. ولذا سفید من حکم الغسل و صلات ایزن، لذا از همین تعلیل حکم غسل و صلات هم معلوم میشه که بعد از غسل اگه شک کردم آقا جز آخر غسل سمت چپم شستم یا نشستم، میگه چی؟ ولو اینکه داخل در کار دیگه ای هم نشدم، هنوز تو حمام هم حالت هستم، هنوز در فعل وجودی دیگری داخل چی؟ نشدم غیر الغسل، هنوز نشستم در فعل وجود دیگری غیر از صلات مثل اکل و شرب و مشی و جهش و نمیدونم واس با اینها وارد نشدم، اما با این حال میفرماید که حکم قصو صلات ازش فهمیده میشه. و کذالک موثقت ابن ابی یعفور المتقدمه، میگه مثل همین روایتی است که راجع به وضو تعلیل کرده بود حضرت، که میگیم تعلیل درش عام است، هم شامل وضو میشود هم شامل صلات و غیره او هست. موثقه ابن ابی یعفور که گذشت، چی بود موثقه؟ یه بار دیگه میخونم، اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، وقتی شک که در یکی از اجزای وضو کردی و بعدم در غیرش داخل شدی، و شک که لیس بشیئن، شک تو حساب نمیاد. چرا؟ انما شک اذا کنت فی شیئن لم تجزه، شک تو وقتی به حساب میاد که در چیزی شک کنی که هنوز ازش تجاوز چی نکرده ای. این روایت هم میگه صدرها دالون علی اعتبار دخول فی الغیر فی الوضوء، صدرش که الان خوندیم دلالت دارد بر اعتبار دخول در غیر در خصوص وضوء، بحث وضوءه، اما ذیلش یدل علی عدم العبره بالشک به مجرد تجاوز مطلقا، ذیلش در مقام تحلیل حضرت دلالت میکند بر عدم اعتبار شک به مجرد
تجاوز مطلقاً چه در وضو چه در غیر وضو، من غیر تعقید بالوضو. چرا؟ چون ذیلش عرض شود خدمت شما میفهمد انما الشک اذا كنت في شيء لم تجد، صدرش میگه اذا شككت في شيء من الوضو وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشك. خب اختصاص به وضو داره، اما ذیلش میفهمد در مقام تعلیل میفهمد انما الشک اذا كنت في شيء لم تجد، شک نمیگه شک في الوضو، جنس شک وقتی معتبر است که در چیزی باشه که ازش عبور نکردی، حالا چه در وضو چه در نماز چه در هر جای دیگری. این تعلیل عام است از باب العلت و یعمم و یخصص، شامل نماز و غسل و امثال ذلک هم چی میشه. بل ظاهرها یا با ان التقید، میفهمد بلکه ظاهر عرض شود خدمت شما که موثقه ابن ابی یعفور ابای از سقید داره، اون روایت قبلی بالاخره گفته بود هم وحین یتوزع، اتفاقا ظهور در شاید تقید داشت ابتداعا اگه ما مقام تعلیل رو نمیدیدیم، القاء خصوصیت نمیکردیم، اما این ظهور در اطلاق دارد و ابای از سقید داره. چون تعلیل در مقام اقناع است و این با تقیید چی سازگاری نداره. تقیید در مقام تقیید و تخصیص در مقام چیه؟ تعبده. یا عمی میگه و تخصیص میزنه، در مقام تعبد است که این کار اتفاق میفتد. اما اگر در مقام تعلیل یه عامی رو بگن، میخوان شما رو قانع کنند که تمام افراد این عام علت هستن برای اون حکمی که ذکر کردم. اگه میخواست بگه که بعضی از افرادش علتن، از همون اول خاص میآورد، عام نمیآورد، چون مقام مقام تعبد نیست، مقام مقام چیه؟ تعلیله. لذا ما میفرماید بل ظاهرهای عبانت تقیید. و کذالک روایت و زراره و ابی بصیر، میگه روایت زراره و ابی بصیر هم همینطوره. روایت زراره که همون روایت اذا اخرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، وقتی از چیزی خارج شدی در غیرش داخل شدی شکت به حساب نمیاد. ابی بصیر هم همون روایت کلما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو هستش، چون اینا تو مصدر ایشون البته روایت ابی بصیر نگفت، این روایت رو فکر میکنم به اسم روایت عرض شود خدمت شما که موثقه ابن مسلم آورده بود، اما ظاهرا تو مصدر اصلی اینو از ابی بصیر نقل کردن، اومدن گفتن که آقا این از ابی بصیر نقل شده است، اما در واقع مثل که از همین ابن مسلم است. اینجا حالا ایشون تعبیر به ابی بصیر کرده ازش، کل ما شکک فی مما قد مضا فامضه کما هو. ببینید این روایت ها هم عموم دارن، هم شامل وضو میشن هم شامل غسل میشن هم شامل نماز، همه موارد رو میگیرن، جلو تفصیل رو میگیرن. اینا آبیاتان عن التقید، این دو تا روایت هم میفهمد ابای از تقید دارن، منتها اینا با اون قبلی فرق میکنن. چجوری؟ این اون روایت قبلی چون در مقام تعلیل بودن و تعلیل در مقام اقناع مخاطب بود و عام آورده شده بود، فهمیده میشد اون چه مخاطب رو قانع میکنه کل افراد عامن، تخصیص معنا نخواهد داشت، ابای از تقید و تخصیص داشتن. اما این دوتا که در مقام تعلیل نیستن، اینا جملات شرطیه هستن. جمله شرطیه باز یه جور دیگه ظهور در تعلیل داره، خوب دقت کنید، ظهور دارد در علیت شرط برای جزا. وقتی میگه که آقا اگر خورشید طلوع کند روز موجود میشه، ظهور جمله شرطی این است که طلوع خورشید علت است برای چی ارشاد خدمت شما وجود روز. لذا چون در جمله شرطیه هم یک نحوه ظهوری در تعلیل دارد، این میشه آبی از تخصیص، چون تخصیص جملات شرطیه مستلزم تخلف معلول از علته. من الان بگم آقا اگر خورشید طلوع کند روز موجود میشود مگر اینکه فلان، مگه میشه؟ خب اون معلول اینه، معلول وقتی علت بیاد حتما میاد. من این تخصیص بزنم یعنی یه صورتی هست که علت آمده اما معلول نیامده، این میشه تخلف معلول از علت و این جایز نیست. لذا این هر شرط خدمت ابای از تخصیص داره، مگر اینکه شما اگر یقین کردید که اون علت اومده این معلول نیومده، بفهمید که خب پس اون جمله شرطیه غلط بوده، پس اینا علیت و معلولیت چی نداشتن، اون جمله شرطیه رو باید حمله بر خلاف ظاهرش بکنید. اما اگه بخواید ظهور جمله شرطیه رو اخذ کنید، این شرطیه به ما و شرطیه باشد، این ظهور در تعلیل شرط برای جزا دارد و این ظهور دارد در ابای از تخصیص که نمیشود این شرط باشد اون جزا چی نباشد. این نسبت می بعد میفرماد و اسره من جمیع ذلک فل ابا عن تفصیل بین الوضوء و الصلات قول و علیه السلام. میگه خب همه این روایتایی که گفتیم از این قول به تفصیل بین وضوء و صلات ابا داره و قول به تفصیل رو رد میکنه، اما هر چیز فرمایش حضرت است. در روایت متقدمه که فرمودن کلما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته و تذکرن فمزهی، که حضرت اصلا اساسا در خود روایت تصریح کرده که وضو و نماز حکمش یکیه، هرچی از صلاتت یا طهور و وضوت گذشت و بعد یک یادت اومد با خلاصه یه شکی نسبت بهش کردی، فهم زهی رهاش کن بال خودش باقی بگذار. ببینید اینجا قشنگ هر شبت خدمت شما که میگه مزامن صلات، که یعنی بعد از صلات و بعد از طهور اگر شک کردی رها بکنی شک تو. تفصیلم نمیده، تصریح میکنه اینا حکمشون چی هستش. بعد الفراغ یکی هست و این تفصیل صحیح چی نیستش. الحمدلله رب العالمین.